که برگ‌های تیره دارن و پروتئین‌ها محدودیتی ندارن، ولی در واقع به طور کلی آهنی که از منابع حیوانی تأمین میشه باعث در کنار در واقع منابع گیاهی و ویتامین سی باشه که جذبش بهتر باشه.
در واقع همین تعادلی که
همیشه بله
توصیه میشه برای دیابتی در دوران بارداری هم همین باید باشه، خیلی چیز خارق‌العاده‌ای نباید باشه. خب لووتیروکسین و پولیسیدین من میپرسم از دکتر تیموری، اما قبلش یک سوال تلفنی.
سوال من در رابطه با دیابت بارداریه که برخی از خانم ها دچارش میشن و متاسفانه بعد از دوران بارداری هم همچنان ادامه داره.
خب دکتر تیموری، من از این سوال استفاده میکنم. انسولین در دوران بارداری فکر کنم خیلی دوست ندارم بزنن، به شما میگم خوبه بده ضرر نداره؟
انسولین، ببینین دیابت بارداری یک شرایط موقتی هستش که در اثر در واقع اون هورمون های جفتی شرایط مشابه دیابت برای مادر باردار به وجود میاد که در قدم اول ما از در واقع رژیم درمانی استفاده می کنیم، یعنی حدود 10 روز تا 2 هفته به مادر میگیم که مصرف قندهای ساده مثل شیرینی و شکلات رو حذف کنه به طور کامل و مصرف کربوهیدرات ها مثل برنج و نون و ماکارونی رو محدودتر بکنه. اگر بعد از این 10 روز تا 2 هفته در آزمایش مجدد قند ناشتایی که ما چک کردیم همچنان مشکل وجود داشته باشه، چرا درمان اولیه و درمان در واقع انتخابیمون در بارداری انسولین هستش که ضرری نداره، تحت نظر بایستی استفاده بشه و معمولا در 1-2 روز اول استفاده بهتره که اگه بیمار شرایطش رو نداره در یک مرکز مجهزی بستری باشه که آموزش‌های لازم ببینه و دوزش کاملا تحت در واقع نظر پزشک باشه و ضرری نداره نه برای مادر نه برای جنین، مگر اینکه خارج از دوز و محدوده خودش باشه، ولی در غیر این صورت درمان اصلی و انتخابی برای دیابت در بارداری انسولین هستش که حالا معمولا بعد از زایمان ما مصرفش رو قطع می‌کنیم و ببینیم قندهای بیمار رو چک می‌کنیم که به چه صورت هستش.
پس باعث نمیشه که اون نوزاد مبتلا به دیابت بشه مصرف انسولین؟
مصرف انسولین نمیشه، ولی خود دیابت بارداری چرا ممکنه مادر جنین رو در واقع در معرض خطرهایی قرار بده، از جمله اینکه در بعد به تولد دچار افت قند بشه و در طولانی مدت ممکنه دچار افزایش قند بشه، ولی اینها هیچ کدوم ارتباطی به مصرف یا عدم مصرف انسولین ندارن.
خیلی خوب، راجب لووتیروکسین هم سوال داریم که آیا لووتیروکسین در دوران بارداری کسی که یعنی از قبل میخورده منظورش اینه میتونه ادامه بده یا نه؟
اینم با سوال خوبیه. بله، نه تنها بایستی لووتیروکسین در بارداری ادامه داده بشه، بلکه معمولا ما دوزش رو حداقل 20-30% افزایش میدیم به خاطر اینکه در صورتی که اون در واقع نیازش جایگزین نشه ممکنه جنین رو در معرض اختلالات تیروئیدی و مغزی و عصبی قرار بده، بنابراین حتما بایستی تحت نظر متخصص قدرت یا پرینتولوژیست ادامه بدن و بر اساس سطح هورمون TSH دوز دارو تنظیم بشه که معمولا افزایش دوز هم حتی پیدا میکنه.
15:33 شما مجله پزشکی رو میشنوید با موضوع مراقبت های دوران بارداری و میتونید سوالات خودتون رو بپرسین. 3102 پیامک 0-21-2265-2876 تلفن. راجب مراقبت دوران بارداری داریم صحبت میکنیم، کمخونی در بارداری هم صحبت کردیم. دکتر تیموری، اگر کسی حالا به دلایلی عمل جراحی روی معده‌اش انجام داده باشه، مثلا عمل جراحی برای چاقی در واقع یعنی برای لاغر شدن انجام داده باشه، آیا لازمه که مکمل ویژه‌ای رو دریافت کنه یا نه؟
بله، معمولا خانم هایی که حالا عمل های جراحی برای در واقع کاهش وزن داشتن یا بخشی از معده‌شون رو برداشتن که مشابه بیماری‌های مثل سلیاک یا بیماری‌های التهابی روده هستش، با توجه به که اون قسمت از معده نقشی در جذب ویتامین B12 داره، ممکنه در معرض کمبود ویتامین B12 هم قرار گرفته باشن. بنابراین لازمه که مثل خانم‌هایی که رژیم گیاهخواری سخت دارن یا به اصطلاح وگن هستن، علاوه بر مکمل در واقع آهن و مولتی ویتامین، حتما مکمل در واقع B12 هم اینها مصرف بکنن.
خیلی خوب. بعضی از سرخان دکتر میگن که ما خیلی دیگه خودمون رو تقویت کنیم، مثلا آهن تزریقی، ویتامین دی تزریقی، ویتامین سی تزریقی، اینا در دوران بارداری حالا شاید یه مقدار بیشتر باشه، به درد میخوره، مفیده
نه؟ هیچ جایگاهی در واقع نداره. نوع تزریقی آهن فقط یک چند مورد جایگاهی داره، اونم باز بیمارستانی هستش. یه سری اختلالات آناتومیک، اختلالات مثل اون افرادی که باز جراحی معده کردن یا مثلا در معرض در واقع سوء جذب‌های شدید هستن و یا قادر به تحمل خوراکی به هیچ عنوان نیستن، اونم بعد از 3 ماه اول، مثلا در اواخر بارداری، برای اینکه بتونه پزشک فرصت داشته باشه که در زمان کوتاه‌تر و حالا اون جبران آهن رو انجام بده برای در واقع پیشگیری از کم‌خونی‌های بعد از زایمان، فقط در این مورد هستش که جایی داره. میگن در عدم تحمل خیلی شدید و مواردی به این شکل، وگرنه تزریق آهن یا تزریق ویتامین د هیچ جایگاهی نداره. گفتم فقط در مواردی که پزشک تجویز کنه یا کم مثلا کمبود ویتامین د 3 در نوع شدیدش وجود داشته باشه.
900-300-445 گفته هفته 10 بارداری هستم و دندون درد خیلی شدید دارم، میگن نباید رفت دندون پزشکی، شما چه راهکاری پیشنهاد میدی؟
درمان دندون درد در هر زمانی توصیه میشه، یعنی چون خود در واقع درمان نکردن اون هم ممکنه یک سری عوارضی داشته باشه، ولی حالا چون اون گرافی ها و عکس هایی که گرفته میشه، بهتر تا پایان 3 ماه اول دست نگه داشت، حالا با توجه ممکنه عوارضی که داشته باشه، ولی بعد از 3 ماه اول هیچ مشکلی نداره. ولی در این زمان هم باز هم اگر خطر عفونت یا آبسه هستش، حتما به دندون پزشکش مراجعه بکنم و درمانش رو تا حد امکان انجام بدم.
در واقع خود اون حالا رادیولوژی دندون پزشکی خودشون یه در واقع بگم بهشون حفاظایی دارن و اگر لازم باشه
دارن بر روی شکم. بله. در مجموع هم حالا مطالعاتی که انجام شده اونچنان عارضه‌ای در دیده نشده، ولی خب با توجه به احتیاطاتی که انجام میشه بهتره که همون با بریرها و اون در واقع حفاظا باشه و بعد از در واقع اوکی دادن متخصص زنانشون باشه. ولی در مجموع خود در واقع اون عفونت های دندانی مادر رو در معرض زایمان زودرس و عوارض دیگه ممکنه قرار بده.
خیلی مهمه. پس یکی از حالا اون چکاپ هایی و اون قربالگری قبل از بارداری دهان و دندانه.
دقیقا یکی از چیزایی که خیلی مهمه که به خاطر همین خدمتون گفتم که بهتره قبل از این تصمیم باردار درسته. شدن به ما مراجعه کنن، برای اینکه ما در اونها یک سری مطالعات بررسی مثل پاپسمیر یا ماموگرافی در اون زمان انجام میدیم، چون اگه مشکل دهان و دندان داشته باشه در اون زمان ما درمان رو انجام میدیم، یا مثلا ماموگرافی دیگه بعد از حاملگی ارزشی نداره، پاپسمیر ارزشی نداره. به خاطر همین ما برای اینکه بررسی ها داشته باشیم، یک در واقع بیس و پایه از مادر داشته باشیم، بهترین زمان اون که زودتر به پزشک متخصص زنانش رو مراجعه کنه.
و نکته بعدی این که اگر یک کاری لازمش رو مثلا دندونی شکست یا یک کار درمانی لازم شد، اونو باید انجام
بله حتما بایستی انجام بدم. بله میگم هیچ چیزی مانع از انجام درمان‌های اولیه در یک مادر فرد غیر باردار نمیشه، میگم مگر اینکه مواردی باشه که خود اون فرد حالا مداخله‌ای باشه که نیاز به تزریق مواد حاجب یا چیزی داشته باشه که بایستی حتما اجازه پزشک داده بشه. ولی اینطور نیست، چون خیلی از خانم‌های باردار خودشونو حبس در خانه میکنن و هیچ کدوم از اقدامات درمانیشون انجام نمیدن، یا خیلی‌هاشون بی‌دلیل استراحت مطلق برای خودشون تجویز میکنن. خیلی من دیدم ما در بارداری چیزی به نام استراحت مطلق نداریم، حتی در موارد عادی.
بله.
داره. بله دقیقاً. حالا اینم خواستم یه اشاره بکنم
که فقط نکته خیلی مهمه چون
آره
من خودم حالا هم در پیمک ها میگن که به من گفتن مثلا ممکنه خطر زایمان زود باشه، من دیگه استراحت مطلق کنم.
بله،
یا
بله.
تو بارداری استراحت مطلق کنیم این پس ما بله. اصلا این
نه ببینید راستش رو بخواید یک مادر باردار از نظر قابلیت انعقادی مثل یه خانومی هستش که انگار یه اختلال انعقادی داره و اون بی حرکتی و استراحت مطلق مادر رو در معرض آمبولی و عوارض خطرناک حتی قرار میده که خطر مرگ و میر داره. بنابراین هیچ جایگاهی در مورد استراحت مطلق ما نداریم، استراحت نسبی چرا داریم، ولی در کنار اون حالا در مواردی که زایمان زود رس داره، حالا تجویز پروژسترون یا دوختن دهانه رحم، اینا میتونه کمک کنه.
و یه نکته دیگه دکتر تیموری، من خودم بعضی از حالا فیلم ها رو میبینم که ورزش در دوران بارداری هست، حتی ورزش هایی که با دمبل با وزنه هست سنگینه و انجام میدن و در صورتی که اینجا فکر کنم خانم از حالت ممنونشون خیلی هم کم کنن.
این هم باز نکته خیلی خوبیه گفتین. بله دقیقا همینه. ببین مادری اگه از قبل مثلا همون که میگیم با دستگاه یا دمبل کار میکرده هیچ مشکلی نداره، به جز یه سری کنتراندیکاسیون های ممنوعیت های مطلق ورزش، مثلا بیماری های قلبی شدید، بیماری های ریوی شدید، یا اینکه مثلا مادر در همین حاملگی خونریزی داشته باشه، یا اینکه مطمئن پزشکش بهش گفته باشه که شما در معرض زایمان زودرس هستین. در غیر از مورد منع ورزش، ما منع ورزش هم نداریم، حتی توصیه میشه به خاطر اینکه اون لایف استایل خوب و ورزش های هوازی سبک میتونه در واقع به بهبود گردش خون کمک به کنترل قند و فشار مادر حتی میکنه و از افزایش وزن بیدلیل هم جلوگیری میکنه. به خاطر همین خیلی از ورزش ها رو پیاده روی سبک توصیه میکنیم. میگم اینها حتما البته بهتره که در واقع تا پایان 3 ماه اول تحت نظر پزشکشون باشن و باز حالا کیس های موارد خاص و من نمیگم، ولی به صورت کلی من این نداره ورزش و حتی توصیه هم میشه.
در واقع این حالا موارد خاص هم خودشون مشورت میکنن، بله اگر لازم شد به هر حال تغییر میدن، ولی این که همه در واقع اصلا دیگه سرکار من کار خونه رو انجام میدن و اینا،
همچی چیزی نداریم. میگم ما یک سری بارداری های پرخطر داریم که اونا چیزی خاصی هم موارد خاصی هستن که اونها هم باز تحت نظر میتونن ورزش ها و کارهاشون تا حدودی ممکن انجام بدن، ولی بقیه موارد نه، هیچ منعی نداره که یه خانومی هیچ کار دیگه انجام نده در بارداریش.
دکتر تیموری، بعضی از داروها هستن که در واقع افراد اونا رو میان هضم میکنن، مثل داروهای اعصاب و روان، مثلا داروی ضد افسردگی، داروی مربوط به در واقع دو قطبی اینا، و میگن اینا ضرر داره تو دوران بارداری. آیا داروی اعصاب و روان رو میشه در دوران بارداری ادامه داد؟
من انگار که نشستم توی درمانگاه دقیقا سوالاتی که همیشه برای ما میپرسن شما میپرسین، خیلی بجا. باز هم در این مورد هم باز میگم اختلالات افسردگی و دو قطبی در معرض تشدید هستن در حاملگی، یعنی خانومی که سابقه افسردگی شدید قبل بارداری داشته و داروهاشو سر خود قطع میکنه در معرض عوارض مثل سایکوز یا جنون بعد از در واقع بارداری و زایمان هستن. حتی خیلی از موارد ما دیدیم که خانم در اثر اون اختلالات سایکوتیک اقدامات خیلی خطرناکی ممکنه انجام بده، هم برای خودش هم فرزندش. و در مجموع میگم بجز موارد خاصی که داروها منع دارن و پزشک خودش به در واقع بیمار میگه که اینها رو بایستی قطع کنین، داروها بایستی طبق نظر متخصص و روانپزشک ادامه پیدا کنه و تنظیم دوز بشه. مثلا یه سری داروهای ضد تشنج یا مثلا همین فرمودین داروهای افسردگی یا ضد دو قطبی، اینها داروهایی هستن که باز خطر در واقع جانی و روحی روانی برای مادر دارن و حتما بایستی تحت نظر پزشک داروهای سیف فوقش جایگزین میشه و ادامه پیدا کنن.
و در واقع این تصور که چون این خانم باردار هست پس از نظر روانی دیگه آسیبی به خودش نمیزنه رو بعد بذارن کنار.
دقیقاً اتفاقا برعکسه. دقیقاً میگم خانم های وجود دارن که بعد از زایمان به خودشون یا فرزندشون آسیب زدن حتی، و یا اینکه حالا در حد سایکوز و جنون هم اگه نخوایم بگیم، در حد همون افسردگی وقتی خانومی خانه نشین بشه و دچار افسردگی بشه، نمیتونه به خودش رسیدگی کامل داشته باشه، نه به فرزندش، شیردهیش مختل میشه، اینها همه عوارضی که داره. و اینطور نیستش ما روح و روانمون رو از جسممون جدا بدونیم و براش اهمیتی قائل نباشیم.
درسته، پس حتما داروها رو استفاده کنن و حالا مشورت کنن.
بله.
روان پزشک هم بچه زنا
که دقیقا داروهای جایگزین فوقش میدن، یعنی یکی سری داروهایی که منع مطلق دارن میتونن جایگزینش رو بدن.
خیلی خوب. خب حالا تا راجع به داروهای اعصاب روان حرف زنیم، پس اصلا داروهای مربوط به مغز و اعصاب استفاده میکنن، مثلا داروهایی که مربوط به تشنج اینا چطور؟ چون نسبت به اینا خیلی داروهای مربوط ام اس بالاخره طیفای گسترده‌ای که داره.
داروهای ضد تشنج هم به جز یک سری معدود مثل اسید والپروئیک که والپروات که معمولا در حاملگی ما دیگه تجویز نمی کنیم قابل تغییر هستن به داروهای سیفتر مثل لوبل یا لاموتریژین که حالا به صورت کلی میگم چون مبحثمون این نیست که من بخوام نام ببرم و بعضی از این مواردی هستن که خانم به ما مراجعه میکنه مثلا در ماه مثلا دو بارداری هستش بله. و اسید فولیکش هم مصرف نکرده با توجه به اینکه خیلی از این داروها مثلا همین اسید والپرویک والپرات با جذب اسید فولیک در واقع تداخل دارن و باعث کاهش اسید فولیک بدن مادر میشه و ممکنه که تبعات و عوارضی برای جنین داشته باشه ما در اون موارد تجویز دوز اسید فولیکشون رو زیادتر میکنیم یعنی در این افراد به جای 400 میکروگرم 1 تا 4 میلی گرم اسید فولیک براشون تجویز میکنیم یا مدتش رو طولانی تر میکنیم و حالا یه سری کارهایی هم میشه که مثلا ای ای جی یا نوار مغز میگیریم اگه مادری کاملا 3 تا 5 سال بدون تشنج بوده نوار مغز نرمال داشته باشه بعضی از موارد هستن که متخصص مغز و اعصاب داروی ضد تشنج رو قطع میکنن ولی با احتیاطات لازم
خب پس اگر که هر گونه داروی در طیف مغز و اعصاب مثل داروی مربوط ام اس داروی مربوط به تشنج یا هر چیز دیگه استفاده میکنن باز اینم یا میتونن ادامهش بدن یا اینکه عوض میشه به بله. چیز جایگزین یعنی قطع صورت نمیگیره
مگر اینکه بیمار پزشکش گفته باشه که شما دیگه مثلا
میتونین
نخورید آره. نمیتونین داروتون نخورید
آره دقیقاً همینطوره خب خانم دکتر ما راجع به خود دوران بارداری صحبت کردیم راجع به بعد از دوران بارداری هم یه چند تا سوال من از شما بپرسم اگه موافق باشین بعد از حال یکی خانم ما فکر می‌کنم بعد از دوران بارداری هم بعد از زایمانم خیلی دوست دارن که زودتر اون وزنا و در واقع زودتر از دست بدن که میتونن به فعالیت عادیشون بردن اون ورزش رو میتونن ادامه بدن بعد از زایمان
بله ببینین بستگی داره به روش زایمان بعضی مواقع ما زایمان طبیعی داریم بعضی مواقع زایمان سزارین که خب در مواردی که زایمان طبیعی هستش خیلی زودتر حتی تا 1 تا 2 هفته ممکنه به زندگی عادی کاملا برگردن بستگی به اون مقداری که خودشون احساس راحتی میکنن و حالا اون کرامپ ها و خونریزی ها بهشون اجازه بده ولی در مواردی که سزارین هستش معمولا تا 6 هفته ما التیام زخم بایستی فرصت بدیم و فعالیت های سنگین ورزشی انجام ندن ولی بعد از اون مشکلی نداره از نظر مصرف مکمل ها گفتم که خدمتتون
بله.
اون مولتی ویتامین بایستی ادامه پیدا کنه و حالا بسته به اینکه حالا بیمار از قبل قرص تیروئید مصرف کرده داروی انسولین یا متفورمین همه اینها در واقع نیاز به تنظیم دوز داره خیلی از موارد در دیابت بارداری هم ما انسولین رو کامل قطع میکنیم یا متفورمین اگه مصرف کرده قطع میکنیم و تست قندشون رو مجدد تکرار میکنیم
پس با همون دارو نباید ادامه بدم
بله.
بعد این دارو
بله بله.
یه بالا پایینی بشه بله. ممکنه کم بشه زیاد بشه یا بعضیش
بله.
کنار گذاشته
مثلا انسولین کنار گذاشته میشه خیلی از مواقع یا ممکنه با داروی مثل متفورمین جایگزین بشه و داروی مثلا مادر اگه آسپرین در طول بارداری مصرف میکره اونم قطع میشه و حالا بسته به کیس موارد دیگه هم پیش میاد
خب دکتر تیموری بخش از سوالات مربوط به اینه که ما نمیدونستیم بارداری مثلا این دارو رو خوردیم یا رادیولوژی رفتیم حالا اون زمان که واکسن کرونا بود به ما حتما یه چند سال واکسن کرونا هم داشتیم چی کار باید کنن تو این یعنی خیلی نگرانی
بله.
زیاده تو این زمین
بله. در مورد تجویز واکسن ها که ما حالا واکسن کرونا که معمولا توی ایران خب حالا
بله.
سینوفارم اون چیزایی که مصرف می‌کردن که مشکلی در بارداری نداره در مورد واکسن‌های دیگه حتی واکسن اگر واکسن سرخشه که خطرناک‌ترین نوع واکسنه و از نظر تئوریک میگن بایستی در بارداری منع مطلق داره و قبل بارداری تجویز بشه حتی اگر میگن مادر نمیدونسته واکسن سرخشه یا ام ام آر هم تجویز کرده باز هم هیچ کار خاصی لازم نیست چون اینها در حد تئوریک هستش عوارضش و در عمل هیچ عارضه‌ای معمولا دیده نمیشه در مورد رادیولوژی هم خیلی از واقع سوال میکنن ولی معمولا اون در واقع اون دوزی که گرافی های معمول انجام بشه باز هم اون هم چون در معمولا در بازه زمانی هستش که خطر همه یا هیچ به اصطلاح گفته میشه یعنی یا اونقدر عارضش زیاد بوده اون دارو و اون کاری که انجام دادن که باعث سقط میشه یا هیچ عارضه ای نداره
درسته
معمولا بعد از اون زمان دیگه مادر متوجه شده و تستاشو داده و اقدام خاصی نمیخواد در مورد سری داروها هم خیلی من دیدم که مثلا در مورد داروهای ضد آکنه
بله.
هم سوال میکنن
راکوتان
بله
با سردستگی راکوتان
بله دقیقا اونم باز هیچ اقدام خاصی نمیخواد فقط فقط این که کاری که ما میکنیم این هستش که توی سونوگرافی در واقع آنومالی اسکن و به دنبال اون اکو قلب جنین یه مقدار با دقت بیشتری، یعنی با اطلاع بدم به پزشک یا رادیولوژیست و پرناتولوژیستشون که با در واقع دقت بیشتری روی این مناطق قلب و عصبی جنین رو دقت کنن.
خب پس اگر دارویی که در واقع داروی قدرتمند زده بله. توش هستن، حالا ایزوتریتینوئین و یا همون راکوتان آکوتان دیگه انواع دقیقاً انواع اسما، چون بیشتر با این اسما مردم منوس هستن، در واقع استفاده کردن و اقدامی نمیخواد، فقط بگن که توی سونوگرافی
و آنومالی اسکن، سونوگرافی آنومالی اسکن و اکو قلبشون حالا دقت بیشتری
داشت. خب شما صحبت اکو قلب کردین، یکی از سوالاتم باز اینم خیلی تکرار میشه که ما رفتیم به ما گفتن قلب تشکیل نشده، تا کی اصلا قلب تشکیل میشه؟
بله، معمولا در سونوگرافی ها دیگه در هفته 5 تا 6 بارداری با FHR یا قلب جنین دیده بشه دیگه، ماکسیمم ما هفته 6 رو فرصت میدیم. اگر در یک سونوگرافی رفتم مثلا هفته 4 یا 5 و ساک حاملگی و رویان یا امبریو جنین دیده شد ولی قلبش دیده نشد و مادر هیچ علامتی هم نداشت، معمولا ما اون سونوگرافی 1 تا 2 هفته بعد تکرار میکنیم و دیگه ماکسیمم تا هفته 7 باعث قلب جنین تشکیل شده باشه. ولی اگه بعد از اون باشه و قلب تشکیل نشده باشه، به اصطلاح ما میگیم میست ابورشن یا سقط اجتناب ناپذیر.
اشاره به وزیر در واقع اون بالایی دیگه اونجا تموم شده، دیگه خلاص شده. پس دیگه تا هفته 10 و 11 اینا دیگه نباید منتظر بمونه. و بعدم سوال اینه که قلب تشکیل نشده، من دفعه دیگه کار خاصی لازمه بکنم یا اینکه نه ممکنه برای هر کسی پیش بیاد؟
دقیقاً نه، کار خاصی لازم نیستش. در مواردی که قلب تشکیل نمیشه یا سقط تا یک بارش این زیر دو بارشش اقدامی نمیخواد، معمولا در واقع اختلال اتفاقی بوده و خیلی از مواقع تکرار نمیشه.
خب و یه نکته، بعد از سقط چقدر بعدش دوباره میتونن اقدام به بارداری؟
3 ماه بعدش میتونن اقدام بکنن، حالا بسته به اینکه حالا شرایطشون شرایط 3 ماه بعدش میتونن،
در شرایط روحی مناسب
بله وارد بشن، آمادگی روحی روانی کامل و جسمی کامل رو مادر داشته باشه.
خب خانم دکتر، در مورد حرکت جنینم باز میگن امروز حرکت داشت، این ساعت کم بود زیاد بود، اصلا این حرکت داستان چیه؟ همیشه باید حرکت داشته باشه جنین؟
بله دقیقاً اینم زیاد میپرسن. به طور کلی اول حالا خیلی از مادرها میان مثلا هفته 10-11 میگن که من حرکتش رو نمیفهمم، اون در واقع یک سری ضرباناتی میفهمم، این اصطلاحی که خیلی از مادرها به ما میگن، اینها حرکات جنین نیستش، یعنی جنین حرکت داره ولی شما نمیفهمید، تا هفته 20 تا 24 به بعد هستش که شما میفهمید. در مواردی که مثلا جفت قدامی مادر چاق هستش و چربی شکمش زیادتره، آب بچه زیاده، باز احساس حرکاتش کم تره. و معمولا از هفته 28 دیگه یکی از تست های ارزیابی سلامت جنین ما میشه همون شمارش حرکات جنین یا کیکین تست به اصطلاح، که اون هم به این صورت نیستش که جنین مدام در حال حرکت، چون اون هم سیکل های خواب و بیداری در دقیقا مثل ما
درسته.
و ممکنه حتی مثلا تا 40 تا 80 دقیقه سیکل های خوابش ادامه پیدا کنه. به طور کلی میگن اون ارزیابی و اولویشن که مادر داره از حرکاتش مثل همیشه باشه، مثلا اگه در عرض 1 ساعت 4 تا حرکت بکنه یا در عرض 2 ساعت 10 تا حرکت بکنه، یک بار در روز اینو شمارش کردیم و خوب بود، برای اون روز کافیه، مگر اینکه خیلی به صورت غیر طبیعی احساس کنن که حرکاتش نسبت به هم روزهای قبل کاهش پیدا کرده.
پس در واقع خیلی لازم نیست که، چون بعضی فکر می‌کنم خیلی
نه در هر ثانیه که دقیقاً نیاز نیستشون، خود اون احساسش هم باز حالا نیاز به این که داره یه چیزی شیرینی بخورن، حالا دراز بکشن، دستشون رو شکمشون باشه، پهلوی چپ بخوابن، اگه به هیچ عنوان طی ساعت‌ها احساس نکردن مراجعه به پزشک داشته باشن.
خب پس در واقع حداقل یه 10 ساعت اینطوره بعد زمان بدن بعدن اگر و خیلی هم زود منتظر این حرکات نباشن. گفتی. خب دکتر، بعضی میگن که حالا مثلا تاریخ زایمان، من نزدیک تاریخ زایمانم شده، من چرا هیچ علامتی ندارم؟ یا آمپول فشار به من بزنید؟ میزنید شما؟
والا بهترین کار این که هیچ مداخله بیدلیلی برای مادر انجام نشه، چون هر آمپول فشار بیدلیل و هر مداخله بیدلیل یک عارضه بیدلیلی هم ممکنه دنبالش داشته باشه. آمپول فشار در مواقع خاصی چرا ما میزنیم؟ اگه پری اکلامپسی یا مسمومیت باردار یا فشار خون حامل حاملگی یا موارد دیگه‌ای که جنین در معرض خطره با صلاح دید ما انجام میشه. ولی به این صورت یه خانمی که بارداری اولش هستش، مثلا 38 39 هفته هستش، ما تا 40 41 هفته بهش فرصت میدیم، ولی خب در هفته‌های آخر مراجعه در واقع هفته یک بار یا دو بار در هفته رو به ما داشته باشه و به محض اینکه کاهش حرکت داشته باشه، یعنی اون احساس اون همون زمان و داد و احساس کاهش حرکت کرد، با در واقع وسواس بیشتری به اورژانس ها و پزشکش مراجعه کنه. ولی نه، ما آمپول فشار بی‌دلیل نمی‌زنیم.
در واقع این یه سلاحیه در دست پزشک، یک ابزاری در دست پزشک برای مواقعی که دیگه
زایمان اورژانس هستش، چون روش ارجح ما هم زایمان طبیعیه، ما دردهای زایمانی رو می‌خوایم القا کنیم.
القا کنیم که در واقع اینجوری نیست که هر لحظه بشه استفاده بله. کرد و چند بارم بشه استفاده بله. کرد، درسته؟
در مورد چند بار استفاده کردنش میگم در مواردی که مادر اندیکاسیون ختم حاملگی داره، چرا میتونیم در مثلا در طول یک تا دو روز بسته به اینکه مثلا مادر شکم اولش هستش تکرار کنیم، ولی بی‌دلیل با توجه به اینکه مادر میگه من زمانم رسیده پا به ما هم، نه ما اینو استفاده نمی‌کنیم.
خب دکتر تیموری، البته باز سوالات زیاد هستن، ولی من برای اینکه یه جمع بندی داشته باشم با شما، بعضی وقت مادرها که میان برای در واقع اون شنیدن یا اون NST که بگیرن و وضعیت این بچه چطوری باشه، میگن ما صدای قلب جنین نشنیدیم، شنیدیم، وضعیتش باید چطور باشه؟
ببینین NST تست ارزیابی سلامتی که معمولا دیگه از هفته 32 به بعد ما ازش استفاده میکنیم و حالا میگم زمانی که مراجعه میکنه قبلش حالا میگن یه چیزی بخورید که بچه به اصطلاح بیدار بشه، به پهلوی شب دراز بکشیم و اون تست NST تستی هستش که در واقع صدای قلب جنین شنیده میشه، ولی یک سری پارامترهایی داره که اونو متخصصتون بایستی تفسیر کنه که بر اساس اون ببینه آیا سیستم در واقع سلامت عصبی جنین وجود داره یا تحت دیسترس هستش.
خب نکتهش اینه که در واقع اگر حالا خودشون میگن به ما گفتن NST خوبه ولی ما که صدایی نشنیم، در واقع اگه NST خوب باشه
قاعدتا این دستگاه اگه صداشو کم کرده باشن کمتر صداشو میشه، ولی اگه خوبه پزشک گفتشون اولین در واقع نگرانی که متخصص زنان داره بیشتر نگرانیش همون سلامت جنینه و به هیچ عنوان این
مرزان
اجازه نمیده که همچین حرفی بزنه بی دلیل.
خب و نکته بعدی و نکته پایانی، خب دکتر اگه شما این نکته‌ای دارین بفرمایید، اگه نه من سوال آخر هست
بفرمایید.
خب دکتر بعضی از اوقات میگه که ما برای مثلا هوش بچه‌مون بیایم از یه داروی نمیدونم گیاهی استفاده کنیم و اینا، شما عوارض شدین یا در مقالات عوارض اومده؟
والا داروهای گیاهی و خب البته کلا میگن پزشکا خیلی اعتقادی به طب سنت ندارن، ولی
داروهایی که همین جوری نه
بله
که برن یه جای علمی بخرن،
منظورم بله اون چیزی که از عطاری بخوایم بخریم به هیچ عنوان توصیه نمیشه به سر خود استفاده کنین، چون همه اینها باز دوز در واقع کیمیکال و شیمیایی داره که ازش در داروها استفاده میشه و میتونه بیش مصرف بیش از حدش یک عوارض جبران ناپذیر مثل خونریزی و جدا شدن جفت و عوارض دیگه داشته باشه
که خود متخصصای طب ایرانی بله، و سنتی بله. علمی و دانشگاهی بله. که من باشون صحبت کردم واقعا تاکید دارن که اینا میتونن عوارض خیلی زیادی داشته بله. باشن. حتی یه در واقع مقاله هم در رابطه با کندور که میگفتم برای گوش خوبه در واقع صحبت شد در رابطه با اون که میتونه عوارض بسیار سنگینی برای جنین داشته باشه.
چیزایی که حالا وسط حرفتون ما خیلی میبینیم خانم هایی هستن که میان با خونریزی ها و دردهای خیلی شدید و خیلی هم انکار میکنن، ولی بعدش میبینیم که مثلا دم کرده زعفرون و اینا استفاده کردن و اینها چون همشون در اشل های بالا اثر درمانی و دارویی داره میتونه باعث تحریک انقباضات رحم، کنده شدن جفت و خونریزی های شدید هم بشه، مخصوصا در اواخر بارداری.
خیلی خوب دکتر تیموری، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
ممنون. متشکرم که تشریف آوردین، وقت گذاشتین و به سوالات مختلف، حالا به جز کم کنی، انواع سوالات مربوط به مراقبت بارداری پاسخ دادید. متشکرم از شما.
خوشحال شدم. ممنون.
ممنونم. ممنون. دکتر نسرین تیموری، پرناتولوژیست، فوق تخصص مراقبت های دوران بارداری، جراح زنان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران مهمان برنامه ما بودن. راجع به مراقبت های دوران بارداری صحبت کردیم، ما ابتدا راجع به کمخونی در بارداری صحبت کردیم. دعوت میکنم ادامه برنامه را از پخش رادیو سلامت بشنوید. همکارانم در پخش سرکار خانم فاطمه میزبان، هماهنگی محترم پخش، جناب مهندس علیرضا زادگان صدا بردار بزرگوار و جناب هنرمندی هم که تهیه محترم پخش. با تشکر از مجید ابراهیمی که تلفن‌ها رو برای ما ارسال کردن. روز